سلام همگی، سلام مجدد. من لایو قبلی رو سیف کردم. نیک کنار آزاده، من توی قسمت خونه قرار گرفتم دورتر ازشون که بتونم تمرکز کنم روی بحث و کاملا استفاده ببرم از حرفای آقای دکتر، کنار شما و در حضور شما باشم و این بحث خیلی هیجان انگیز رو با هم دیگه پیش ببریم. سلام دکتر شهابی عزیز، مرسی که حضور داشتید و کنار ما بودید. سلام به همگی مجدد. حتما اگر تازه پیوستین به ما، لایوی رو که سیف کردم ببینید، بسیار عالی بود، بسیار استفاده میکنید. در تمام طول زندگی ممکنه که بارها و بارها بهش رجوع کنید و بهره بگیرید ازش. ای جان آزاد میگه منو نیک هم هستی.
خب سلام.
آقای دکتر، پیش از اینکه ادامه بدیم، آیا موافقید که پرسش و پاسخ داشته باشیم یا بذاریم انتهای بحث؟ هر طور که شما موافقید.
شما سلام بدونید. میخوام من یک دو تا نکته رو بگم به عنوان کاربرد این نظریه در زندگیمون، بعد اون وقت بتونیم سوالات رو در ادامه کاربردها توضیح بدیم. موافقی؟
بسیار عالی، بله حتما. پس من دوستان عزیز دوباره کامنت ها رو آف میکنم و تا آخر این بحث که همراه ما هستین انشالله حتما به پرسش و پاسخ هم میرسیم و از حضور آقای دکتر استفاده میکنیم. من در خدمت.
حالا اگر که ما نظریه شکوفایی رو کلا در زندگیمون از فردا شروع کنیم به زندگی کردن، یعنی صبح بلند شم بگم خیلی خوب، برای دستاوردام از صبح که میرم تا 5 سر کار، تا 9 شب هستن، تا 10 شب میرم سر کار، حالا برای پازیتیویتی موقع کار چه برنامه ای دارم؟ آیا مدیتیشن روزانه رو جز برنامه هم دارم؟ آیا با دوستان بخندم، با همکاران بیشتر بخندم رو جز برنامه هم دارم؟ آیا اینکه تو روز بتونم 10 دقیقه توی مترو، توی ماشین یک کتاب گوش بکنم، آن بگیرم تا این احساس مثبت مهم زندگیم رو در واقع بسازم، برنامه‌ای دارم؟ این میشه برای پازیتیویتی. آیا برای کشف نقاط قوتم برنامه‌ای دارم؟ آیا به متخصصی مراجعه میکنم؟ آیا دوره خودشناسی میرم تا بیشتر با نقاط قوت خودم آشنا بشم؟ آیا دارم یه کتابی یا مثلا مثل کشف نقاط قوت اثر تام راس میخونم؟ آیا مثلا کاری برای این که بتونم بهتر با وجود خودم، با ویژگی‌های خودم آشنا بشم انجام میدم؟ آیا توجه میکنم وقتی یه کار جدیدی انجام میدم چقدر جالبه برام؟ سوم اینکه چه برنامه‌ای هم دارم؟ آخر هفتم میخوام کیا رو دعوت بکنم؟ میخوام چه هدیه‌ای رو برای کی بفرستم؟ حالا یکی محدودیت کرونا داره، یکی محدودیت سوشال دیستنسینگ داره، هر کسی بالاخره زندگی خودش که محدود مالی داره، همون تمامیه بوده کیفیت روابطمون رو داریم و این روابط مهمترینش از همین نزدیکان ما شروع میشه. همسر من واقعا به خدا که ما الان از روابط عاطفیمون کمترین بهره رو داریم، اکثرمون میبریم. چقدر ما میتونیم بهتر با هم باشیم؟ چه برنامه‌ای برای بهبود روابطمون داریم؟ آیا من هنوزم میخوام نگرشم این باشه که هر وقت اون آدم شدش منم بهش توجه بکنم، هر وقت که اون شروع کرد منم میام به این رابطه کمک میکنم؟ و چه برنامه‌ای دارم برای اینکه بتونم کار خیر انجام بدم، به گروه شما بپیوندم، هر کسی با یه حداقل کاری که میتونه انجام بده به اون مجموعه کارهای بزرگی که شما انجام میدین کمک بکنه، به خیریه‌های دیگه، هر کسی یه جور، اصلا فقط کار خیر نیست، یه موقع تدریسه، یه موقع اینه که من برم همسایه‌مون که مشکل مالی هم نداره درس بدم، اینم میشه معنا. به اینکه به بچه‌م بیشتر از قبل توجه بکنم، حرف داره میزنه، خاطره داره تعریف می‌کنه، غرقش بشم. اینا میشه معنا. فقط این نیستش که ما بلند شیم حالا بریم سری کارهای عجیب غریب و سخت انجام بدیم، میتونیم با سری کارهای آسان‌تر شروع بکنیم، میتونیم هر کاری که کمکی بکنه به دیگران، از خودمون بیرون بیایم، فقط به فکر خودمون نباشیم، میشه معنا. و آخری هم چطور برنامه‌ای داشته باشم برای دستاوردها. اینجا بودم در لایو قبلی گفتم که اگر ما این 5 تا رو کامل بدونیم، اون وقت با سختی‌های زندگی راحت‌تر می‌سازیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن که مثلا میگن آقا تو این شرایط چجوری میشه امیدوار بود؟ خب اگر که همه چی خوب باشه امیدواری که دیگه نیاز نیست که. نیازه؟ وقتی همه چی خوبه روتین داره پیش میره دیگه. ما تو شرایط سخت محک خورده میشیم. من یه جمله گذاشتم دیروز، بد نبود، گفتم که این که ما چقدر خوشحال باشیم یه موضوعه، این که چگونه ناراحتم باشیم یه موضوع دیگه است. در فرهنگ کتاب فروشی ها، شما وقتی وارد کتاب فروشی میرین، زده چگونه شاد باشی، چگونه بیشتر شاد باشی، چگونه بیشتر بخندی، همش روش شادیه. کمتر کتابی هستش این که به من بگه که چطور ناراحت باشی. آداب و معاشرت ناراحت بودن. ما بیشتر از این که خیلی خوشحال باشیم، خیلی وقت ناراحت هم هستیم خانم دکتر. و به ما اینه که ما چطور باید ناراحت باشیم، چطور استرابو در زندگیمون تجربه بکنیم. چرا آدم ها طلاق میخوان؟ چرا آدم ها طلاق میدن؟ چرا همه استعفا میدن؟ به خاطر اینکه فکر میکنن با اولین بروز احساسات منفی در زندگیشون دیگه همه چی خراب شده، باید برن خونه بشینن تا احساس مثبت تجربه بکنن. در صورتی که ما در مبحث شکوفایی میگیم که درسته که پازیتیویتی مهمه، اما حواستو جمع بکن که تو قبل از پازیتیویتی باید روش مواجهه با احساسات منفی هم در زندگی یاد بگیری. باید آماده استراب هم باشی. یه موقعی بود روانشناسی قدیم زمان فروید میگفتش که آقا استراب رو باید به صفر برسونی در زندگی تا بتونی یک زندگی خوب داشته باشی. ولی ما امروز میگیم که اصلا رشد بدون استراب نمیشه. اصلا رشد بدون استرس امکان ناپذیره. مگه میشه شما تا مقطع پی اچ دی درس خونده باشین استرس شب امتحان تجربه نکرده باشین؟ یعنی مگه میشه اولین استرس بیاد بگم خب من دیگه آزمون جامعه نمیدم، من دیگه امتحان نمیدم، من فردا دیگه سر کار نمیرم، من آماده پرزنتیشن تو سر کارم نیستم چون استرس داره؟ چرا آدم ها سخنرانی کردن و میذارن کنار، توانمندی هاشون از بین میره؟ به خاطر اینکه میگه استرس نمیخوام در زندگی. چرا نمیره با یک آدم جدید تو زندگیش آشنا بشه؟ به خاطر اینکه میگه نکنه منو ترد کنه. اگر ما بلد نباشیم با احساسات منفی در زندگیمون روبرو بشیم، قاعدتا رشدی هم در کار نیست. پس یکی از موضوعات مهم شکوفایی اینه که الان که شرایط سخته برای خیلیا، به خاطر مشکلات کرونا، به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر مشکلات تحریم، الان باید خودتو نشون بدی، الان باید تغییر نگرش بدی، الان باید بیای به خودت بگی که این سختی ها قراره چه کمکی به زندگی من بکنه، من قراره بعد از این سختی ها چه آدمی بشم. اون جمله معروف نیچه که میگه اگر سختی انسان را نکشد او را قوی تر میکنه، یه واقعیته. اگر ما نمیمیریم توسط سختگیری های زندگی، حتما میتونیم قوی تر باشیم. و اگر گرش من منفی باشیم به این چقدر این کرونا بده، چقدر 1399 بده، چقدر این شرایط پدر من داره در میاره، اون وقت نمیبینم فرصت ها رو. ما نمیخوایم ما رو درگیر کوری بکنیم و بگیم همه چی خوبه، همه چی گل گل گله، نه. ولی در کنار خارها، در کنار مشکلات، در کنار تهدیدها، فرصت ها رو هم دیدن قسمتی از شکوفاییه. افراد افسرده خانم دکتر چه اتفاقی براشون میفته؟ فوکس میکنن رو قسمت های منفی و میگه تمام زندگی من بده. شما اگر فقط روی قسمت های منفی زندگیت فوکس بکنی میشه افسرده، ولی اگر قسمت های منفی زندگیت رو ببینی، قسمت های مثبت زندگیت هم ببینی، میشه یک فرد واقع‌بین، به شکرگزار نعمت هایی که در زندگیش هم هست میشه، و اون وقت توان حرکت کردن به سمت جلو رو هم خواهد داشت. من فکر میکنم تا یه حدودی تونستیم این مبحث رو جا بندازیم.
بسیار عالی. شما از شکوفایی بعد از استراب گفتیم که اگر کسی نتونه با استرابش کنار بیاد، اگر کسی نتونه که با کمبودهاش، با نگرانیهاش کنار بیاد، ممکن اصلا به سمت شکوفایی هم نره. و قبلا میگفتن اگر استرابتو صفر کنی تو زندگی موفقی خواهی داشت و شاد میشی. ولی الان حرف شما حرف جدیدی است. اینجا اونجاییه که من و بقیه باید سورپرایز بشه. میگی استراب داشته باش. خوبه که استراب داری. استراب داری. استراب تو بشناس. آگاه باش که چرا استراب داری و به اندازه استراب داشته باش. اگر مسئله انقدر نباید درش انقدر استراب داشته باشی. اگر مسئله هم بزرگه نباید بی خیالی کنی و استراب کمی براش داشته باشی و همه چیز به اندازه بشناس و در کنارش زندگی کن. فکر میکنم شیوه کار شما که عکس هست همینه. بپذیر. بپذیر این استراب هست و باهاش زندگی کن. و من کتاب میخوندم راجع به همین شکوفایی پس از سوگ، یکی از استرابهای خیلی بزرگ آدم و مخصوصا ممکنه این روزا که عزیزان زیادی رو در دوره کرونا از دست بدن، استراب ناشی از سوگ هست و اون حالاتی هست که پس از سوگ براشون به وجود میاد. و شکوفایی اومده میگه شما وقتی داری سوگ رو طی میکنی، وقتی یک افسردگی خیلی زیادی رو پشت سر میذاری، ممکنه بری به سمت شکوفایی اگر بتونی بپذیری و باهاش کنار بیای. من خیلی ممنونتون میشم اگر از شکوفایی پس از سوگ هم به ما بگی.
بله حتما. من اتفاق جالب بود خیلی زیباست. ما یه اختلال روانی دیگه داریم به نام PTSD که میشه استرس پس از سانه و رقیب افسردگی هستش برای حدود 20 سال آینده در دنیا، یعنی متاسفانه خیلی بیشتر راجبش خواهیم شنید. این افراد کسانی هستن که ضعف روانی دارن و در واقع یک اتفاق بدی براشون میفته و دیگه اون اتفاق بد رو کلن زندگی، یعنی فرض کنید که یک تصادفی میشه، یکی از عزیزانش در اون تصادف از دست میده و بعد افکار و حیات خودکار فقط اون رو یاد اون واقع میندازه و از رشدش جلوگیری میکنه. همش طرف استرس داره، همش احساس میکنه الان یه بلایی سرش میادش، آلرتنس پیدا میکنه، گوش به زنگی پیدا میکنه، همش نگرانه. مثلا افراد ببینیم در میگردن از جنگ در میگردن و در واقع نمیتونن به زنگی عادی برمیداره، رو به همسرش نگر میداره. این افکار و هیجانات ناخودآگاه قدرت اراده زندگیش رو به دست میگیره. این اختلال اسمش PTSDه که اختلال بسیار و در آینده چرا بیشتر پیش میاد؟ به خاطر اینکه من خیلی نازک نارنجی تشریف دارن، یعنی در واقع میگن که نباید اتفاق بعدی برای من بیفته تا من بتونم خدا رو شکر کنم، تا من بتونم زندگی خوبی داشته باشم. همین نازک نارنجی بودن داره بیشتر و بیشتر میشه و در واقع احتمال اختلال PTSD افزایش پیدا میکنه. حالا اینو نگفتم که فقط به این اختلال توجه بکنیم. یک پژوهش بسیار جدیدی و روانشناسا جدید که این تقریبا شاید کمتر از 20 سالشه، 15 سالشه، به نام PTG یا رشد پس از سانحه، یک معلومات جدیدی است که در واقع همونطور که شما فرمودین به دایره روانشناسی اضافه شده. ما فهمیدیم کسانی که درگیر PTSD میشن، این اختلال بسیار سخت، بعضی هاشون با ترمیم نگرششون نسبت به زندگی و اینکه بالاخره سعی میکنه که خوبی ها و بدی های زندگیش رو بپذیره، مشکل رو بپذیره و بعد وارد زندگی و سیکل جدید زندگیش بشه، درگیر یک رشد روانی میشن که هیچ آدم معمولی اونو تا تجربه نکرده. خیلی عجیبه ها. در یک پژوهش دانشگاهی ما اومدیم 15 تا از بزرگترین مشکلات دنیا رو لیست کردیم، مثل فوت یکی از عزیزان در یک سانحه، مثل زندان رفتن، مثل درگیر شدن با بیماری های سخت مثل سرطان های دشوار. 15 تا لیست این شکلی. گفتیم مردم بیاین تو این پژوهش شرکت بکنید، هر کدوم شما چند تا از اینها رو تجربه کردید. کسانی که یکی از این 15 تا رو تجربه کرده بودن، قابلیت روانی و ظرفیت روانیشون 30% از افراد معمولی بیشتر بود. عجیب نیست؟
خیلی. چرا خیلی؟
یعنی ایشالله که همه در صلح و صفا زندگی بکنن، ولی مشکلاتش که تا تجربهش نکنید در واقع نمیتونید مطمئن باشین که به اندازه کافی روش کردیم.
و ناگزیره، پیش میاد توی زندگی ها، پیش میاد که آدم ها درگیر سوگ و درگیر سوانح مختلف خواهند شد، هر یک به نحوی. متفاوت هست هم، ولی ناگزیره که هر آدمی، مگه اینکه به قول شما حالا انقدر خودخواه و انقدرم دیگه ایزوله و توی محیط خلأ هم زندگی بکنه که دیگه برای اون آدم هیچ اتفاقی پیش نیاد. یعنی همه آدم هایی که نرمال زندگی میکنن بالاخره درگیر همچین تجربه خواهند شد، و چه خوب که جز اون افرادی باشن که اون 30% قابلیت بیشتر رو کسب میکنن.
دقیقا، هیچ دنبالش در تو زندگیش بیفته، ولی افراد خردمند کسانی هستن که از اتفاقات بدم میتونن استفاده لازم رو ببرن. حالا یه چیز جالب دیگه خانم دکتر، تو همون پژوهش اگر کسی دو تا از اون اتفاقات رو تجربه کرده بودش، باز قابلیتش کسانی که یه دونه تجربه کرده بود بیشتر شده بود، و این به ترتیب میرفت بالا. اگر طرف سه تا اتفاق عجیب رو تجربه کرده بودش، باز همین توانمندیش و ظرفیت روانیش و انعطاف پذیری روانیش و تاب‌آوریش از دیگران افزایش پیدا کرده بودش. خیلی عجیبه.
بله.
منتظر بشیم که اتفاق برامون، ولی می توانیم اگر اتفاق بدی هم افتاد رشد کنیم. این اون جمله کلیدیه که امروز برای همه ما وجود داره. قطع به یقین کرونا هیچ اتفاق خوشحال کننده‌ای برای اکثر ما نبوده. ما هممون نگرانی، میزان استرابمون به شدت افزایش پیدا کرده. ما باید قلب یه آدم، عاطفه یه آدمی رو در بیاریم که تا در مقابل کرونا استراب نداشته باشه. شما نگران خودت هم که نباشی، نگران فرزندتی، نگران پدر مادرتی. یک انسان آگاه استراب رو به معنای واقعی تجربه میکنه. ما نباید از آدم ها بخوایم که احمق باشن ولی خوشحال باشن. ببینید، ما به آدم ها میگیم آگاه باشن، آگاه باشن به این منظره که از احساسات منفی زندگیشون با خبر باشن. حالا اون اکسپتنسی که شما در اکت فرمودین، که خب روانشناسی که من عاشقشم اسمش روانشناسی اکته. حالا من یه برنامه‌ای هم دارم 14 و 15 آذر همینجا از شما و همسر محترمتون جناب آقای آزاد دعوت میکنم، شما اگه دوست داشتین تشریف داشته باشین. من توی آموزش روانشناسی اکت میپردازم، در واقع اکت و تعریفش بکنم اینه: acceptance, commitment, therapy. مدل درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد. خب پذیرش رو من میشنون در واقع خیلی عجیب باش رفتار میکنم، میگم پذیرش همون تسلیم شدن دیگه آقای دکتر دیگه، مثلا چیزی نیستش که مثلا بعد تسلیم شی. میگم نه، پذیرش در اکت معنیش اینه که اون احساس منفی که در وجودت به وجود اومده رو لمسش کنی، بگی کجای بدنته، و به جای اینکه گوش به فرمانش بشی فقط لمسش کنی، فقط تجربهش کنی و نخوای از بین ببریش. یه چیز جالبی که به عنوان هدیه های آخر امشب دوستانم به دوستان انتقال بدم این هستش که هر چقدر انسان تلاش کنه برای از بین بردن احساسات منفی، احساسات منفیش بزرگتر، قویتر، تأثیرگذارتر و صاحب نفوذتر میشن. یعنی اگر که شما الان خسته این، هی تلاش بکنین که خستگیتون از بین بره، کافئین بخورین، مطمئن باشین که شاید تا یک ساعت خوب باشه، ولی حالا اون کافئین رو خستگی شما، احساس خستگی شما چند برابر میکنه، چون ناکارآمدی شما رو بالاتر میبره. شما بیدار شدین ولی اون احساس خستگی تجربه بسیار تلخیه. یه مثال ساده تر بزنم: غم. مثلا شما با یکی از دوستانتون، با یکی از عزیزانتون حرفتون شده و دست هم ناراحت شدین. حالا این ناراحتی رو میخواین تمومش کنین، گوشی رو برمیدارین به یکی دیگه از عزیزان و فامیلتون زنگ میزنین تا تعریف کنین چه اتفاقی افتاده. حالا اونم دوتا میذاره روش، خود شما ناراحت میشین از اینکه چرا اصلا این حرف رو به اون یکی زدیم، غم شما بیشتر میشه. هر تلاش انسان برای از بین بردن احساسات منفی، افکار منفی، میتونه شدت اونها رو بیشتر بکنه. خیلی جالبه. و اگه به جای اینکه تلاش کنید که اونها رو از بین ببرید، تلاش بکنید که جا باز کنید در اصل برای اونها. آقای دکتر راس هریس به جای پذیرش از کلمه اکسپنشن در کتاباش استفاده میکنه، یعنی انبساط. اگر که ما یاد بگیریم در مقابل احساسات منفی جا باز بکنیم، احساسات منفی رو در زندگیمون ببینیم، ولی همون موقع یاد ارزش‌ها و اهدافمون هم بیفتیم. دقیقاً یه مثال تلخش میدونید چیه؟ بعد از زلزله یه مادری که کلی زخم روی بدنش حس میکنه، پر از خونه، دنبال بچه یک سالش میگرده، صدای رو دنبال کجا. اون مادر یا اون پدر تمام وجودش زخمه، شاید پاش شکسته باشه، شاید دستش تیکه تیکه شده باشه، نمیگه به خودش که من چیزی نیست، میبینه خون رو، میبینه شکستگی رو، اما یاد یک ارزش مهم زندگیش که فرزندشه میفته، میگه با تمام این دردهایی که دارم باید دنبال او بگرد. امروز ما هممون یا اکثرمون خسته ایم، پر از استراب کرونا و تحریمی، پر از ترس ها و نگرانی ها راجع به آینده هستیم. اگر اینها رو داریم هیچ اشکالی نداره، مریض نیستیم، اما اگر اینها باعث شدن که ارزش ها و اهدافمون رو گم بکنن، داریم به سمت افسردگی حرکت میکنیم. یک فردی که استراب زیادی رو در زندگیش تجربه میکنه مشکلی لزومن نداره، اگر این استراب باعث بشه که عمل کرده او در محیط کار و خانوادش خراب بشه، این فرد ابنورمالیتی آبهنجاری کرده. وگرنه منم وقتا استرابی رو در وجودم تجربه میکنم که اصلا نمیتونم تعریفش بکنم. گاهن واسه همینه که ما نویسنده ها مینویسیم، چون میزان احساسات منفی ما در زندگیمون انقدر زیاد بوده گاهن که در واقع باعث شده که من دست به دامن سفیدی کاغذ ببرم، و در واقع هنر اصلا همین شکلی شکل میگیره که شما میخوای اینها رو باز بکنید و بعد تو باز بتونید با آدم های کمک بکنید. کتاب 13 محصول تمام مشکلات زندگی من، خودم به وجود اومد. حالا من سعی کردم با یک داستان تخیلی اونها رو به دیگران بگم. من در یک دوره از زندگی بسیار آدم نقزن و سرزنشگری نسبت به خودم و دیگران بودم و سعی کردم سلف تراپی داشته باشم و خودم رو درمان بکنم و برم به این سمتی که متوجه بشم که آقا این همه سرزنش کردن کشورم، مادرم، پدرم، دوستانم، امکاناتم و از همه مهمتر خودم فعلا جوابی نداده. علی این ورکابیلیتی و راندمان نداره، لطفا از جای خودت بلند شو. این لایف و کلی آموزش های روانی خودشناسی دعوتی است به این که علی تو در زندگی اون کارهایی که قبلا کردی جواب داده؟ خب نگرش دار. اما اکثر ما اون کارهایی که در گذشته کردیم هیچ نتیجه بهتر از این شرایط ما حاصل نمی‌کنه. چرا می‌خوایم دوباره به همون افکار و احساسات به همون نگرشمون؟ آدم ها گاهن وقتی بهشون میگی تغییر کن، بیا با عکس، بیا با مدرن آشنا شو، مقاومت میکنن. بعد ازش یه کلمه، یه جمله میپرسی، میگی راضی یعنی از زندگی؟ این یادش میندازه که نه، این سبک زندگیش شاید باید یک سری تغییراتی بکنه. امیدوارم سوال شما رو پاسخ داده باشم.
ممنونم. من حتما پاسخ گرفتم و به این نتیجه رسیدم که اولین، یعنی بیس اکسپتنس، آگاهی، اورنس، یعنی یه طوری مثلا باید ما آگاه باشیم که چه اتفاقی داره میفته و اون وقت بریم به سمت پذیرش یا اون جا باز کردنه که حالا ما چطوری این رو هم قبولش کنیم. خیلی ازتون ممنونم زمین این که احساس میکنم که الان باید بگم که آیتم 4 یعنی مینین داره اینجا معنی پیدا میکنه. من میدونم که اگر قرار بود این برنامه رو حتما جایی همایشی مثل همایش برج میلادتون برگزار کنین، تیکت بسیار گرونی داشت. میدونم که الان در واقع ما نشستیم رایگان داریم استفاده میکنیم، خیلی هم برای من معنا داره، هم برای دوستانم و هم برای شما، و خیلی هم ازتون ممنونم. اگر موافق باشید، آها من یه چیز دیگر بگم بعد بریم سراغ پرسش و پاسخ. چند دقیقه پیش گفتین که آدم ها خیلی تنها. من واقعا به این باور رسیدم طی سفرهام، خیلی آدم دیدم، خیلی آدم دیدم، ولی هر آدم رو از آدم دیگه تنها تر پیدا می کردم. و این کرونا به ما نشون داد که آدم ها توی تنهایی ممکنه چه کارهایی بکنن، چون خیلی ها توی قرنطینه های طولانی رفتن یا مجبور شدن برن، و خیلی ها به خاطر حفظ بقا، یعنی به خاطر یک مسئله ای که از ابتدا در بشر وجود داشته تا امروز، اون محیط خودشون رو محدودتر کردن و از تنها هم تنها تر شدن. و حالا و این کرونا داره به ما نشون میده که چقدر آدم ها باید متکی به خودشون باشن، به دستاوردهای خودشون باشن، به رضایتمندی از خودشون باشن و چقدر لازمه که این 5 فاکتور شکوفایی رو خودشون به تنهایی رعایت کنن. اگر هر کس به تنهایی سعی کنه به روابطش برسه، خب یک حلقه از روابط خوب شکل میگیره. اگر هر کس به تنهایی دستاورد خوبی داشته باشه یا به زندگیش معنا بده، خب همه وقتی دارن این کارو میکنن به زندگی همدیگه هم معنا میدن. و این کرونا ما اینو واقعا نشون داد. احساس میکنم که ویروسیه که بله خیلی اتفاقهای بدی رو توی دنیا رقم زده، ولی من امروز که از طبیعت برمیگشتم میگفتم نگاه کن انسانها چه بلایی رو تجربه میکنن ولی طبیعت چه نفسی میکشه. مثلا من یه سنجاقک به این بزرگی که سالها بود ندیده بودم دیدم و یعنی طبیعت نفس کشیده و چه اتفاقهایی داره میفته تا به آدمها بگه که باید تغییر کنن. شاید خوب باشه دیگه، شاید الان وقتشه که آدم ها دست به کار بشن و برن سراغ این 5 فاکتور.
دقیقا باید که شما میدید و قطعا کرونا هم یه روزی ما میفهمیم که ببین واقعیتش اینه که خانم دکتر کرونا حتما میره، یعنی بشر انقدر قلدره، علم انقدر قویه و یه سری آدم انقدر بفکرن که بالاخره این کرونا رو حلش میکنه یا حالا روش تعاملمون تغییر میکنه و ما دنیای بعد از کرونا رو تجربه میکنیم. چه بسا که من الان هم عکسایی از دوستان تو چین میبینم که اینا خیلی راحت دارن زندگیشون تغییر میکنن. ولی من میخوام یه چیزی بگم، اینکه ما بعد از کرونا چی هستیم به امروز وابسته است. ما قطعا ایشالا بیشترمون بعد کرونا رو میبینیم، ولی اینکه خب دوباره قرار باشه با همین ترس ها، با همین استراب ها بخوایم دوباره بریم یک زندگی جدیدی که فقط راحتیش به خاطر راحتی خود باشه، این فایده ای نداره. امیدوارم این کرونا که به ما هشدار داد که تو ضعیفی، دیدی چقدر ضعیفی، دیدی چجوری یقتو گرفتم، دیدی گوشه دیوار گذاشتمه، دیدی چقدر ترسیدی، خب برو خودت قوی تر بکن و این چاره‌ای به غیر از مطالعه نداره. خب میتونی یه چیزی فقط من دوستاشم حتما بهتون بگم، اینکه ما امروز احتیاج داریم که کتاب‌های قدیمی که در گذشته به ما توصیه شده رو بریزیم دور. ببینید امروز متاسفانه هنوز که هنوزه بعضی از دوستان یک سری کتاب‌های بسیار پرفروش زمان‌های قدیم رو میگن بخونن و آدم‌ها میرن میخونن و اینها، که من به خاطر احترام به اون نویسنده‌هایی که در زمان خودشون بودن اصلا هیچ حرفی نمی‌زنم، ولی واقعا از مردم خواهش می‌کنم کتاب‌های شده به دستبندی شده بخونن، راجع به کتاب‌های سلف هلپ و کتاب‌های خودیاری که تو این زمینه وجود داره. همینطور اگه ما هی بخوایم هر چی گیرمون اومد یا شنیدیم خوبه، در واقع این اتفاق خیلی خوبی نیست. شما آدم اندیشمندی هستین و در واقع دانشگاه رفته این تحصیل کردین، مطالعه کردین، ولی همه مثل شما اینطوری کتاب توصیه نمی‌کنن و در واقع من مراقب باشم که کتاب رو لزوما از دست یک کسی که حالا یه چیزی به ذهنش رسیده اون کتابو توصیه میکنه نگیرم و نخونم. و در واقع همونطور که قرص باید برای ما باشه به درد ما بخوره، کتاب هم همینطوره. یعنی تو انتخاب کتاب هامونم یه کمکی باید از افراد متخصص مثل شما بگیریم که در واقع بتونیم این کتاب ها به درمان و بهبود کار و زندگی ما کمک بکنه.
مرسی، پس من این قول رو هم از شما بگیرم که توی معرفی کتاب هم از کمکتون استفاده کنیم.
دوست داشتم.
بازم ممنونم جان. کتاب 13 رو؟
بله بله،
بسیار عالی. بله من دنبال اون 2 جلد کتاب دیگه تون هم هستم. خیلی خیلی عالی بود. بله اول احساس کردم که اولا که همه قبل کنکوریا باید بخوننش، بعد همه اونایی که میخوان مثلا امتحان ورود به ارشد رو هم بدن بخونن. یعنی خیلی خیلی برای کسایی که با درس یا با کار با یک هدفی سر و کله میزنن خیلی به نظرم مؤثر خوندنش، خیلی تأثیر میذاره. دست از به قول شما دست از نق زدن برمیدارن. ضمن این که آدم نمیتونه باور کنه شما یه روزی نق میزدید ولی خب رتب خورده داره من این رتب میکنه.
ولی من هنوزم یه وقتایی مثلا بعضی از ما میپرسن که شما خودتون اشتباه میکنید، میگم نه ما پیغمبریم، ما خیلی اشتباه معلومه ما پر از اشتباه هستیم. همین الان هم بیشتر روانشناسا دنبال این هستن که بهبود پیدا بکنن. ما انسانی، ما خطا میکنیم و در واقع هیچ کدوم ما، یا حداقل تا جایی که من میدونم، در ما در حال رشد و افزایش آگاهی خودمون هم هستیم. و در واقع اینطور فکر نکنن دوستان که اگه من دارم این حرفا رو میزنم به معنی بی ایرادی من یا بی مشکلی منه. من خودم هم در این راه کنار دوستان هستم و دارم برای شکوفایی خودم تلاش میکنم.
همینطور، هیچ کسی در واقع مبرا نیست، ولی به نظر من نقطه عطف آدم ها اونجاییه که هم شهامت گفتنش رو دارن، به جز این که پذیرفتن، شهامت دارن و میگن که این اتفاق افتاده. اون وقت آدم ها چیزی رو که دیگری تجربه کرده و بازگو میکنه خیلی با فراغ خاطر بیشتر میپذیرن، یعنی اون دیگه مجرای ورودی ذهنشون رو باز میکنن که آها این حرف درسته، چون این آدم این راه رو رفته. این خیلی دلنشین تره. آقای دکتر، راجع به کتاب برای خودشناسی و خودیاری میپرسن، حضور ذهن دارید که کتابی رو معرفی کنید برای خودشناسی؟
من یه موضوعی که به دوستان پیشنهاد با هم روش کار بکنم عزت نفسشونه، سلف استیم، که حالا ما تو روانشناسی به جای سلف مثلا کتاب های زیادی در حیطه عزت نفس در این رابطه دارن، ولی یه کتابی هستش به نام صد گام مال استفن پالمر هستش. کتاب خیلی خوبیه، به صورت تمرینی پیش میره و روی عزت نفس کمک. یاد داشتمش، دیده بودمش اخیراً. صفر تا صد مال استفن پالمر هستش. این کتاب راجع به عزت نفس. دومی موضوعی که دادم هستش پدر روانشناسی اکت، آقای پروفسور استیون هیز، کتاب از ذهن بیرون بیا و زندگی کن. ولی پیشا پیش میگم که این کتاب خوب چون سخته بعد دوستان دو سه دفعه بخوننش. اکثر ما اونقدر باهوش نیستیم که دفعه اول کتابو بفهمیم، ولی صبر کنن در واقع، چون مفاهیم عقل کلا پیچیده است و در واقع، ولی اگه یادش بگیریم تا آخر عمرمون حداقل میفهمیم چه بلایی داریم سر خودمون میاریم، حداقلش اینه.
در شما به مفاهیم عقل میپردازید دیگه، یعنی اگر مثلا این کتاب رو مطالعه کنه و همزمان استوری ها، پست های شما رو ببینن، اینا میتونه مکمل هم دیگه باشه دیگه، درسته؟
روز 3 تا پست میریم صفمون و هر کدومش اینا یک ایستگاه برای یاد گیری بچه هاست که در واقع واقعا بعد از 30 روزم خیلی آگاهی بچه ها افزایش پیدا میکنه. به غیر از اون کلی مطلب روی سایت که به صورت رایگان در اختیار دوستان قرار داریم. من یه چیزی راجع به این که فرمودین که الان داریم معنامون رو زندگی میکنیم، قسم به بزرگی خدا که من وقتی که دارم لایو رایگان میذارم و یا دارم روی استیج خیلی گرونی دارم صحبت میکنم، اصلا واقعا حواسم به هیچ، یعنی اون چیزی که بدنم و احساس میکنم به درد میخوره، هیچ فیلتری انجام نمیشه و آدم ها هستم. خیلی ممنونم که شما اینو متوجه شدید. پس راجع به روانشناسی اکت، من چند پیشنهاد دارم کتاب در واقع آقای استیون هیز که در واقع پیشا پیش به چقدر زندگی، چقدر شعار جالبی، از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن. یعنی تا زمانی که تو ذهنمون هستیم، تو احساساتمون گیر کردیم، تو افکارمون گیر کردیم، با همون افکار قدیمی زندگی ما هنوز شروع نشده. اگر هم که دوستان تشریف بیارن کارگاه 13 و 14 آذر من که راجع به روانشناسی اکت هستش، خب بیشتر خوشحال میشم. راجع به شکوفایی، یه کتاب دانشگاهی وجود داره که فقط متخصصین شاید از پسش بر بیان به نام شکوفایی. البته افراد خردمندی مثل شما هم که اهل مطالعه هستن در واقع حتما از پسش بر میان. دو تا انتشارات تا جایی که من میدونم این کتاب رو چاپ کردن و خدمت شما عرض کنم که این کتاب مال آقای دکتر مارتین سالیگمن هست، ایشون رئیس اسبق APA و اون انجمن روانشناسی امریکا هستن و در واقع تمام مؤلفه‌های شکوفایی رو توش توضیح دادن. ولی من برای اولین بار باید واقعا اینو با خضوع و فروتنی کامل اینو به شما بگم که برای اولین بار در دنیای دوره‌ای تعریف کردم که تمام این 5 مؤلفه رو با هم دیگه توش گذاشتم و این دوره به صورت دوری به زودی بیرون میادش، الانم هنوز آماده نشده. اومدم یک ترم فقط راجع به شکوفایی گفتم، یک ترم راجع به مثبت گرایی توضیح دادم، یک ترم راجع به پیدا کردن نقاط قوت و مجذوب شدن به اونها، یک ترم راجع به روابط، یک ترم راجع به افزایش دستاوردها و یک ترم هم راجع به عزت نفس. این 6 هفته رو کنار هم گذاشتم و یکی از بزرگترین دوره‌های خودشناسی ایران رو دارم آماده می‌کنم. ان شاء الله آماده شد حتما به شما خبر میدم که به دوستان اطلاع بدین. و ولی کتاب شکوفایی هم حدود نسبی این کار رو برای دوستان آماده می‌کنه. اما اگر بخوام تو هر مؤلفه کتاب معرفی بکنم، تو مؤلفه مثبت‌گرایی کتاب خانم باربارا فردریکسون رو معرفی می‌کنم به نام خود مثبت‌گرایی، درسته؟ برای کشف نقاط قوت کتاب تام راس رو معرفی میکنم که در واقع یه حدودی بچه ها با نقاط قوت خودشون آشنا بشن. در رابطه با روابط مجموعه کتاب های آقای دکتر جانمن رو، ایشون بزرگترین متخصص زوج درمانگر دنیا هستش، معرفی میکنم. در رابطه با مؤلفه آروم معنا، آقای فرانک میتونه شروع خیلی خوبی باشه برای عزیزان که در واقع برن با از انسان در جستجوی معنا شروع بکنن و بیان جلو. خدمت شما عرض کنم که و یک دو تا کتاب دیگه هم هستش در حیطه معنا که اگه بخوام بگم یکی قدرت معناست که ماله ایرانی تباره به نام خانم امیلی اصفهانی اسمیت که در واقع ایشون خارج از کشور در واقع کار میکنن. یکی کتاب معنا درمانی که شاید بیشتر به درد متخصصا بخوره. باز دوباره کتاب پزشک و روح آقای فرانکل رو میتونم معرفی بکنم و همین فکر میکنم کافی باشه برای معنا. برای دستاورد برسام اگه ایزه بدین چند کتاب معرفی بکنم. کتاب
فرمول فرمودید، چون بالاتر پرسیدن اگر ممکنه اسم نویسنده یا جایی که بتونن تهیهش کنن رو بگیر، مثلا همچین چیزی
من بدونم کجا میشه تهیهش کرد. ولی در واقع آلبرت لازلو باربسی، آلبرت و بار بسی، امیدوارم که چون فارسیشو دارم میخونم درست خونده باشم. خدمت شما عرض کنم کتابی در حیطه توصیه میکنم بچه‌ها در حیطه تاب یا هاردنس بخونن که کتابی تو این زمینه راجب سرسر معرفی، کتاب قدرت اشتیاق و خودکار آنجلا داکورس رو بخونن. خدمت شما عرض کنم که امیدوارم که کافی باشه، فعلا برای یک سالشون فکر می‌کنم کافی باشه.
آقای میرزاده شما کتاباتون رو جا نمی‌ذارین. آخه ما یه کمپینی داریم کتابتو جا بذار و تقریبا هر هفته یا هر دو هفته یک بار کتابی رو معرفی می‌کنیم و میگیم که جاش می‌ذاریم. حالا میگیم این باید دست به دست بچرخه، هر کس که خون به دوست دیگری هدیه بده. این کمپین رو خودم تقریبا از 8 سال پیش راه انداختم و خیلی دوست دارم که کتابایی که شما معرفی کردیم و کتاب‌های خودتون رو اصلا کتابخونه شما بپیونده به
کتابتو جا بذار. حالا یه کتابخونه من بدین، من این موزه با کتابام رفتار میکنم، یعنی چون با زندگی کردم در واقع به هر یه دونش که میرسم میتونم یک ساعت برای شما صحبت بکنم و شما رو عاشق اون کتابه بکنم. خدمت شما عرض کنم که ولی به خاطر اینکه تو این کمپین بسیار فرهنگی و قشنگ شما شرکت بکنم، 50 جلد از کتابای 13 رو در اختیار شما قرار میدم که به فالوورهای خودتون بدین و در واقع اونها هم جا بذارن ان شاء الله. فقط 13 یه مقدار گذاشتم، من نمیتونم قول بهتون بدم اینا جا نذارن.
درست میفرمایید. باشه، حتما حتما به زودی ان شاء الله من برای گرفتن 50 جلد مزاحمتون میشم. من فهم میکنم که دیگه امشب خیلی خیلی استفاده کردم از صحبت شما، بچه ها و دوستان که خیلی سوالهاشون زیاده ولی نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. انشالله من مطمئنم که اگر وارد پیجتون بشن جواب خیلی از سوالهایی که دارم میبینم اینجا مینویسن رو حتما خواهند گرفت و انشالله که این گفتگوهای ما ادامه دار باشه، بتونیم شاید اصلا یه سیکلی براش ترتیب بدیم. و بچه ها خیلی مشتاقانه از اون برم من دارم نوتیفیکیشن ها رو میفرستم که مثلا دوباره لایو بعدی برنامه انشالله که من حتما باهاتون در تماس خواهم بود برای این برنامه های اینطوری.
خیلی به همسر محترمتو سلام برسونی و اینو به تعارف بهتون میگم، شما یکی از بهترین آدمایی بودین که من باهاش صحبت کردم و محبت و خردمندی و باهوشی شما در تمام این جلسه‌ای که با هم داشتیم به من کمک کردش که با انگیزه بیشتری مباحث رو توصیف کنم. انقدر که هوشمند زود متوجه مباحث می‌شدین، من داشتم و شما و تمام بچه‌ای که امروز تو لایو بود. مرسی از هوشمندی.
خیلی محبت داریم. من خیلی از شما ممنونم از مطالب مفیدی که گفتین. دوستای عزیزم من این لایو رو هم سیو میکنم، میتونید هم این لایو هم لایو قبلی رو ببینید. من خیلی ازتون ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. ممنون. شب خوبی داشته باشید. مرسی. خدا نگهدارتون.